مدیریتی خب در واقع این که دولت ها ملزم بشن به این که مجموعه ای از برنامه هایی که در هر دولتی داره اجرا میشه ولی اجرای صحیح اون برنامه مستلزم تداومش در دولت های بعده، ما این رو نداریم. در واقع به طور خلاصه بگم ما باید ابزارهایی، باید قوانینی رو داشته باشیم که دولت ها رو ملزم بکنه که برنامه های توسعه کشور را و حتی خرده برنامه ها رو به درستی اجرا بکنن و پیگیری بکنن. مسیرهای درستی که در هر دولتی پیش میره باید در دولت های دیگه هم تداوم پیدا بکنه. این میشه در واقع یک عامل. از یه منظر دیگه هم میشه بهش نگاه کرد و اون زیرساخت های اقتصادیه. هر اقتصادی بالاخره روی یک سری زیرساخت ها، روی یک سری ستون ها بنا میشه. مثلا اقتصاد یک ستون خیلی جدیش نظام بانکداریشه، نظام پولی و مالیشه. یک ستون خیلی جدیش نظام گمرکیشه. یک ستون خیلی جدیش نظام توزیع یارانه است، نظام کنترل نقدینگیشه. مجموعه این نظام ها در اقتصاد اگر به درستی ساماندهی شده باشن میشه اطمینان حاصل کرد که اون سیر توسعه اقتصادی تداوم پیدا میکنه و اصلا به وجود میاد که تداوم پیدا بکنه. ما الان در این نظام هایی که عرض کردم حقیقتا دچار مشکلیم. این مربوط به دولت نیست، مربوط به مجموعه حاکمیت در کشور ماست. نظام بانکی اصلاحش فقط از دست دولت بر نمیاد، باید قوه مقننه کنارش قرار بگیره و الزام بکنه، باید قوه قضاییه به درستی نظارت بکنه و بخواد و البته قوه در واقع اجرایی ما کار بکنه. در بحث بانک مرکزی ما نیاز به یک استقلال نسبی بانک مرکزی از سیستم اجرایی و دولت داریم، از قوه مجریه داریم. الان در طول این سالها بانک مرکزی به عنوان یک ابزار، به عنوان یک منبع در واقع نقدینگی در کنار دولت‌ها قرار گرفته و حوائج کوتاه مدت و حوائج سطحی دولت‌ها رو برطرف کرده از طریق خلق پول، از طریق آسیب زدن به پایه‌های اقتصادی کشور، در حالی که اگر این استقلال نسبی در بانک مرکزی وجود داشت و بانک مرکزی بیش از آن که دولتی باشد ملی اگر می بود این اتفاق نمی افتاد. در مورد نظام گمرکی شما نگاه کنید، بخش جدی درآمدهای کشور از طریق گمرکات میتونه اتفاق بیفته. ما موقعیت ژئوپلیتیک کشورمون، موقعیت بسیار کلیدی، موقعیت تجاری کشورمون موقعیت بسیار کلیدیه تو دنیا، شاید حداقل تو منطقه میدونم که ما خیلی یونیک هستیم. اما ظرفیت گمرکی کشور به چه میزان داره استفاده میشه؟ شما خودتون میدونید بخش زیادی از قاچاقی که وارد کشور میشه، حالا اونجور که در برخی گزارش ها اشاره میشه از طریق مبادی رسمی است. آیا گمرکات کشور ما نقشش رو به درستی داره ایفا میکنه؟ در بحث نظام توزیع یارانه و نظام توزیع در واقع، حالا نمیخوام کلمه رانت رو استفاده کنم، ولی حالا به گونه حمایت های دولتی، آیا این نظام نظام صحیحیه؟ آیا این نظام بنیاد درستی داره؟ مثال میزنم، مثلا اینکه ما خصوصی سازی رو از طریق توزیع سهام عدالت انجام دادیم و اون یک حمایتی بود از قشر آسیب پذیر، آیا اقشار آسیب پذیر در نسل های بعد رو نباید در نظر میگرفتیم؟ فقط همون مقطع زمانی مثلا مد نظر ما بوده؟ آسیب های اینچنینی. پس این بخش دوم عرایزم رو اینطور خلاصه کنم که مجموعه ای از نظامات که توسعه اقتصادی پیشرفت بر روی اونها بنا نهاده میشه، که من به نظام بانکداری، نظام گمرکی، حتی نظام آموزشی میشه یه جاهای خیلی خوبی اشاره کرد، این نظامات رو ما باید درست بکنیم و از اینها استفاده بکنیم. باز میتونم همین سوال شما رو با یک موضوع دیگه هم پاسخ بدم که
بله.
به کار شما میاد یا نه؟
بفهمید آجیسی، بفهمید.
ببینید، ما یک آرزه‌ای داریم در کشور که این به خاطر موقعیت کشور ما و مخاطراتی که در طول شاید سده ها باش مواجه بودیم، این آرزه در کشور نهادینه شده و اون اعتماد نه چندان کافی حاکمیت و دولت، حالا من میگم دولت منظورم قوه مجریه نیست، اعتماد اندک حاکمیت به مردمه. این اعتماد بروز و ظهورش در بعد از انقلاب در خصوصی سازی قابل رؤیته، با این سوال که چه میزان از خصوصی سازی به بدنه واقعی مردم، به بخش واقعی اقتصاد که دست مردم منتقل شده. این سوال رو میشه اینجوری پاسخ داد که متاسفانه به هر دلیلی با هر انگیزه ای اعتماد دولت به مردم کمه، واسپاری دولت به مردم کمه. شما میبینید این در اقتصاد دیده میشه، بخش بدنه جدی اقتصاد و کلیدی اقتصاد دولتی هن. در نظام های نظارتی ما دیده میشه، بخش عمده نظارت از طریق دستگاه های دولتی و نظام های حاکمیتی داره اتفاق میفته، نظارت مردم بسیار ضعیفه. در سرمایه گذاری ها ما میبینیم نقش مردم، نقش سرمایه پراکندهی که دست مردم هست اصلا بسیار اندکه. این حجم بالای سرمایهی که در اختیار مردمه و تبدیل به کالای مصرفی میشه یا تبدیل به سفته بازی توی بازارهای غیر مولد میشه، این میتونه بیاد و در اقتصاد کشور به کار گرفته باشه. پس بخش سوم عرایزم رو به این ترتیب خدمت شما میگم که میزان اعتماد حاکمیت به مردم باید ارتقا پیدا کنه و نقش مردم در اداره جامعه که هم در ابعاد سرمایه گذاری میشه بهش نگاه کرد و تأمین مالی، هم در بحث نظارتی میشه بهش اعتماد کرد، هم در بخش در واقع تولید میشه بهش نگاه کرد و نقش مردم رو ارتقا داد، این هم جز مسائلی است که میشه کمک کرد. و این اینجوری خلاصه کنم که اینجوری این بخش سوم رو به پایان ببرم که ایفای نقش مردم و نقش خواستن از مردم، مطالبه کمک از مردم مستلزم خلاقیت هایی است. مردم در یک چارچوبی در یک خلاقیت های خوب میان کار میکنن. این مردمن که راهپیمایی اربعین رو سامان میدن، این مردمن که برنامه های گسترده ای که ما در ایام عزاداری داریم همین مردم سامان میدن. بخش زیادی از نظامات خیریه ای که در کشور داره اتفاق میفته توسط کمیته امداد نیست، توسط خود بدنه مردمه. ما باید یاد بگیریم تکنیک های خلاقانه، روش های خلاقانه ای را برای مردمی کردن اقتصاد، مردمی کردن حکمرانی و نظارت داشته باشیم. خلاصه به مردم و به این تنوع که در اقشار مختلف مردم پراکنده است اعتماد بکنیم و از اینها استفاده بکنیم. ببخشید من این سوال اول شما خیلی طول میشه.
بله بله آقای دکتر، الان در راستای تحقق و رشد سریع از اطلاع نکاتی رو فرمودید، اما ما بعضن میبینیم که در واقع تصمیمات دولتی و تصمیمات حکومتی فقط داره امروز کشور رو میبینه، یعنی دولت‌ها گرفتار روزمرگی شدن، مسئولان گرفتار روزمرگی شدن و به دنبال این هستن که فقط تلاش کنن حقوق و دستمزد کارمندان، کارگران و یا نیازهای جاری کشور تامین بشه. برای اینکه ما یک در واقع میشه گفت تصمیم گیری های دورنگرانه داشته باشیم، این تصمیم گیری ها باید مبتنی بر چه اصولی باشه؟ یعنی دولت های ما و مسئولان ما باید مبتنی بر چه اصولی تصمیم گیری کنن تا این رشد سریع و مستمر در واقع محقق بشه؟ از نظر برخی از نکات اشاره کردید، اما در مورد اشخاص و تصمیم گیران و تصمیم سازان هم اگه میشه یک نکاتی رو بفرمایید.
یک خط قرمزی که در نظام مدیریتی کشور مرتب زیر پا گذاشته میشه و بسیار در پاسخ به این سوال شما قابل توجهه این است که مدیران کشور در حوزه‌های مختلف باید تجربه سازمانی داشته باشند. ببینید، ما نمیتونیم یه هیئت علمی رو برداریم بیاریم مدیر کنیم، نمیتونیم مدیر یه شرکت خصوصی را مدیر یک مثلا فرض کنید مجموعه کوچیک دانشگاهی رو ورداریم یه دفعه بذاریم وزیر، بذاریم مثلا تو رؤوس تصمیم گیری کشور بذاریم. این خط قرمز که آقا این یه چیز بدیهی است در واقع مدیریت، که کسی که شما در رأس یک سازمان قرار میدید، در یک رأس یک وزارتخانه قرار میدید، باید تجربه زیسته در اون سازمان داشته باشه که حتی بفهمه بالاخره ارکان سازمان رو بفهمه، شقوق سازمان رو بفهمه، بفهمه که این سازمان بالاخره اجزاش چی هست، سابقش چی هست، خط قرمزاش چی هست. این مسئله را ما در دولت‌های مختلف به کرات دیدیم. این یک موضوع. نکته دومم این که ما باید بفهمیم که توسعه و پیشرفت کشور مستلزم جدا کردن رویکردهای سیاسی از رویکردهای سیاستی است. ما باید بفهمیم بین پالیسی به معنای سیاست گذاشتن اجرایی، ولی پالیتیکس به معنای بازی سیاسی، به معنای حزبیگری، به معنای قومیتگرایی، به معنای تیم من و تیم تو. ما باید بین اینها تفاوت بذاریم تو کشورمون. اگر این اتفاق نیفته، شما شاهد این هستید که مدیرانی کاملا بیگانه با یک سازمان به یک باره در اون سازمان، در رأس اون سازمان قرار میگیرن، انگیزه تمام اون بدنه سازمان از بین میره. چرا؟ چون میبینن مدیرشون نمیفهمه اینا چی میگن، میبینن که مدیرشون با ادبیات ابتدایی اون سازمان آشنا نیست، میبینن که خودش